ولی خب امتیازاتی که این دانشگاه داره، بحث اشتغال هم هست. حالا بعضی به ما ایراد میگیرن که خوشحال نباشید، بالاخره اینایی که اومدن در دانشگاه شما دارن درس میخونن به خاطر اشتغاله. ما میگیم حتی اگر به بهانه اشتغال هم باشه، بهترین ها بیان معلم بشن به جای اینکه تهمونده های کنکور بیان. سختگیری هم کردیم، ما تراز 6500 گذاشتیم، معدل گذاشتیم، این نیست، آزمایشات مختلف، مصاحبه های مختلف، و این باعث شده که خیلی افراد غربالگری بشن، چون چند برابر ظرفیت ما اعلام میکنیم. طی دو سال اخیر جذب نخبه ها و بهترین ها در این دانشگاه بسیار بالا رفته و این نوید بخش معلمان کارآمد سالهای آتی است.
آیا برای این کار از سمت آموزش پرورش به شما نگاه، حالا پیشنهاد یا نگاه بخشنامه‌ای وجود داشت یا خودتون یه؟
نه، یقیناً آموزش پرورشه، چون ما دانشگاه مأموریت‌گرا هستیم، برای آموزش پرورش نیرو تربیت میکنیم، یعنی ما در خدمت آموزش پرورش هستیم. دانشگاه ما با تشکیلات 98 پردیس و مرکزش، محصول ما میشه چی؟ میشه خوراک آموزش پرورش. محصولی که ما فارغ التحصیل میکنیم در خدمت آموزش پرورشه. پس بنابراین تمام این مفاد رو با حضور وزیر محترم و شورای عالی آموزش پرورش تدوین میشه. اینا شروط شورای عالی آموزش پرورشه که بالاترین مرجع برای تعیین این نظامات هست، که هم مطالعات داخلی هم مطالعات خارجی تطبیقی دارن و به ما ابلاغ میکنن. مثلا سن 22 سال حد اکثر، یا مثلا معدل 14، قد، وزن، همه اینا، حتی قد و وزن و چاقی و لاغری و بینایی و شنوای سنجی و مشاوره روانی، تمام اینا انجام میشه. مشاوره علاقه سنجی، همه اینا هست. خیلی سخت فیلترهای تربیت معلم، منتها خب امتیازاتی که گفتم برای شما، از روز اول حقوق دارن، شبان روزی سربازی پسران ندارن، استخدام قطعی رسمیه، 4 سال سابقه تحصیلشون جزو حکم استخدامیشون میشه. این امتیازات هیچ دانشگاهی رو کره زمین نداره، حتی دانشگاه تربیت معلم جهان هم اینا رو نداره. حتی در ژاپن بعد از فارغ التحصیلی فرد 2 سال آزمایشیه، اگر پذیرش نداشته باشه عذرشو میخوان. منتها ما الحمدلله این امتیازات برای بچهای ما وجود داره، همین باعث شده که خیلی از بچهای تاپ بیان به سمت این دانشگاه.
سپاسگزارم. شما برنامه زیر رادیکال رو از رادیو گفتگو میشنوید. برای ارتباط با این برنامه میتونید با سامانه پیامکی 301035 یا شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما ارتباط داشته باشید. ما برای این برنامه در دانشگاه فرهنگیان خدمت آقای حسین خنیفر رئیس دانشگاه و آقای پرویز انصاری راد معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان هستیم. انصاری راد، لطفاً بفرمایید با توجه به نکاتی که آقای خنیفر هم تو بخش قبل اشاره کردن مربوط به مشاورای روانی، در طول تحصیل هم خیلی از دانشجوها دچار مشکلات روحی، روانی، مشکلات اینچنینی میشن. شما برنامه‌هاتون برای اینکه دانشجوها رو به لحاظ سلامت روان زیر نظر بگیرید به چه صورتی هستش؟
ما در معاونت دانشجویی راهبرد اساسیمون رضایتمندی، امید، نشاط با رویکرد تربیت محوری است. بر همین اساس برنامه‌هامون رو هم با توجه به راهبردمون تدارک می‌بینیم. و چون مصاحبه دانشجو معلمان از طریق معاونت دانشجوی انجام میشه، همونجور که آقای دکتر خنیفر ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان فرمودن، استانداردهای پذیرش دانشجو از طریق شورای عالی آموزش و پرورش به دانشگاه اعلام میشه و دانشگاه بر اساس دستورالعمل‌های ارسالی از شورای عالی آموزش و پرورش پذیرش دانشجو رو انجام میده، علاوه بر مصاحبه تخصصی و فاکتورهای شکلی که آقای دکتر ذکر کردن، خب معاینه و مصاحبه روانشناسی هم از دانشجو معلمانی که وارد دانشگاه میشن اتفاق میفته. بله. چون ما اعتقاد داریم اگر هر جامعه‌ای به توسعه و رشد میخواد در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی برسه، حتما بایستی به آموزش و پرورش و به تربیت معلممون توجه ویژه‌ای داشته باشه. بر همین اساس ما در پذیرش دانشجوهامون نهایت دقت رو داریم که دانشجوهایی که دارای سلامت جسمی و سلامت روحی روانی هستن پذیرش بشه، مگر مواردی که اتفاق ممکنه به صورت استثنایی باشه، اون هم از طریق اداره کل مشاوره و سلامتمون و اون سامانه همیاران سلامت که آیتم های زیادی رو اونجا از دانشجوان ثبت میشه و مسائل و موارد عادت‌های حتی رفتاری دانشجویان اونجا ثبت شده و بر اساس اون عادت‌هایی که از دانشجویان داریم ممکنه که یک مسئله روانی هم داشته باشن که خیلی استثنایی است، اونها هم از طریق مشاوران ما و برنامه‌هایی که از طریق اداره کل مشاوره انجام میشه، کارهای گروهی که انجام میدن، مشارکت‌هایی که خود دانشجویان در برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، تربیتی سراهای دانشجویی و دانشگاه دارن، معمولاً ما چنین مواردی رو نداریم و خیلی رو موضوعات این چنینی به صورت پیشگیرانه نگاه میکنیم و از استثناءات هم بالاخره نمیتونیم گذر بکنیم. ممکنه که بر اساس یک سری استثناءات یه دانشجویی هم که مشکلی داشته باشه وارد بشه و اون هم بالاخره مسائل قانونیش رو طی میکنه.
متشکرم. آقای خنیفر، در مورد رشته های این دانشگاه، اینکه در حال حاضر چه رشته هایی تو این دانشگاه داره تدریس میشه، احیانا ملاک هایی که برای انتخاب این رشته ها بوده رو یه توضیحی بفرمایید، اینکه ارتباطش با تدریس تو مدارس به چه صورتی هستش، چجوری این ارتباط رو برقرار میکنید که رشته متناسب با نیاز آموزشی توی مدرسه باشه؟
بله، ببینید، رشته های ما خیلی مشخصه، چون ما دانشگاه ماموریت‌گرا هستیم، 16 رشته اصلی داریم. 16 رشته ما رو کسی بتونه تو ذهنش بیاره هم کتابای درسی.
بله.
وقتی میگیم ریاضی یعنی از ابتدایی تا دیپلم، وقتی میگیم شیمی مخصوص دبیرستان، فیزیک، زمین شناسی یا علوم از ابتدایی تا متوسط دوم یا متوسط اول، چون بعد میشه شیمی، فیزیک یا زیست شناسی مخصوص دبیرستان، بنابراین 16 ماده درسی اصلی هست. منتها به مرور داره رشته ها اضافه میشه، مثلا رشته هنر و رشته علوم تجربی رو که مدتی نبوده امسال از مهر میگیریم، رشته پرورشی رو از رشته مشاوره جدا کردیم، باز هم داریم میگیریم، و رشته مدیریت آموزشی و آموزشگاهی. پس بنابراین تقریبا 21-22 رشته ما خواهیم داشت. این رشته های ما یعنی خیلی مشخصن بر اساس کتاب های درسی. بله. در مورد بحث تحولاتی که توی رشته ها خواهیم داشت، ما چون کاری که در معاونت آموزش انجام شد، در معاونت آموزش سرفصل ها رو داریم بازنگری میکنیم که بعضی سرفصل ها 60-70-80% بازنگری شده، یا خود برنامه درسی رو داریم بازنگری میکنیم بر اساس ارتقاءاتی که در دنیا داره انجام میشه، ما هم داریم ارتقا میدیم، این رو سطحش رو بالا میبریم. از این جهت پذیرش ما بر اساس این رشته ها هست. بنابراین بهترین دانشجوی ما دانشجوی دیپلمه هست که اختیار انتخاب رشته داره، وگرنه کسی که مثلا مدیریت صنعتی خونده در دانشگاه، خب یا رشته هایی که پلیمر خونده، خب این دیگه نمیتونه جذب دانشگاه فرهنگیان بشه. یکی از امتیازاتی که ما داریم برای جذب دانشجو معلم از کنکور همینه که ایشون با یک مجموعه از رشته ها یا خوش رشته مواجهه، مثلا آموزش ابتدایی تجربی میتونه انتخاب کنه، ریاضی فیزیک میتونه انتخاب کنه، علوم انسانی هم میتونه انتخاب کنه.
اما از رشته هنر، بعد از اینکه این رشته هنر تأسیس شد، بتونن از کنکور
هنر. الان دارین. الان تو الان بیشترش کردیم. یعنی عام‌ترش
کردیم. مستقیم از کنکور هنر نمیان.
نه نه الان ما الان از دیپلم هم میتونن بیان.
از دیپلم رشته های دیگه. بله.
بله این وضعیت رشته های ماست و نوید بخش برای بچهای کنکوری که علاقمند معلمی و اشتغال رسمی و امنیت شغلی هستن و باید علاقه ببینن. به همه این صحبت ها رو ما کردیم. معلمی عشقه، معلمی علاقه است، معلمی شوقه، معلمی شغل نیست، معلم با شوق باشه نه شغل. ما هم بارها گفتیم به دنبال تربیت معلم قیمتی هستیم، نه معلم به هر قیمتی. معلم قیمتی هم کمی هم کیفی باید دوتا اصل داشته باشه. این که بخواد بیاد به عنوان شغل نگاه بکنه فرسوده میشه. اگه شغل نگاه بکنه تفریح میشه. کار معلمی تفریح میشه، اصلا جزی از زندگی عادی میشه و انسان لذت میبره از اینکه عده‌ای رو به قدرت برسونه. معلمی به قدرت رساندن منابع انسانی آینده هر کشوره.
این موضوعی که فرمودید موضوع درستی اما سخته. یعنی به هر حال یه سری افراد با انگیزه شغلی وارد یه رشته دانشگاهی میشن، خیالشون راحت باشه که برن کنکور بدن بعدم استخدام آموزش پرورش بشن، یه حقوق ثابتی داشته باشن. چجوری میتونید اینو تشخیص بدید؟ یا اصلا میرید به این سمت که ببینید که دانشجو انگیزش چیه؟ آیا میشه این انگیزه رو تغییر داد؟ چیکار میکنید؟
خیلی حرف صحبت خیلی ارزشمنده. ببین علاقه مقدمه بر شغله.
بله.
یعنی من از حالا توصیه میکنم عزیزانی که نسبت به کار معلمی علاقه و شوقی ندارن با احتیاط انتخاب کنن، چون ممکنه بعداً اذیت بشن. اما یه نکته دیگه هم داریم در روانشناسی و اون اینه که خیلی از مشاغل برای فرد طبیعی و عادی است، ولی وقتی وارد میشه علاقه ایجاد میشه، چون بعضی از افراد فکر نمی‌کنه چنین عظمتی این شغل داره و اون متوجه میشه. پس بنابراین علاقه مهمه، یا اینکه فردی که مطمئنه بعداً میتونه علاقه داشته باشه. دوم اینه که مصاحبه ما داریم، مصاحبه‌های خیلی ارزشمندی داریم که علاقه سنجی می‌کنیم. یعنی مصاحبه‌گران تشخیص میدن با 4 تا 5 تا سوال تخصصی میتونن بفهمن طرف علاقه به ادامه تحصیل داره در این رشته یا فردا معلم خوبی میشه یا نمیشه. این آیتم ها باعث میشن که ما در حقیقت نسبت به جذب معلم شایسته و بایسته با احتیاط عمل بکنیم، چون قرار گفتم شما فردی که تحصیلات دیگه داشته باشه ممکنه 5 شغل عوض کنه، اما معلم نمیتونه شغلش خیلی راحت عوض کنه.
بله.
شاید بره سراغ کار دوم، اما شغل معلمی شغل ثابتی است که حداقل یک سوم عمر طبیعی آدم رو میگیره.
در مورد این که فرمودید این دانشگاه قراره دانشجوهای در تراز انقلاب اسلامی پذیرش بکنه، اولا ملاکتون برای جذب دانشجو برای این بخش به چه شکلی هستش؟ و اینکه احیانا شما این زمینه رو فراهم میکنید که معلم توی فضای حالا بانشات سیاسی بتونه گرایش‌های مختلفی داشته باشه، احیانا دانشجو معلم در واقع بتونه فرد منتقدی باشه نسبت به شرایط اجتماعی خودش، بتونه دانش آموزی رو پرورش بده که اون هم بتونه فرد منتقدی باشه، صاحب نظر باشه، بتونه تو فضای مجازی یا تو فضای حقیقی سهمی از مشارکت سیاسی داشته باشه.
درسته. وقتی میگیم تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی که مجسمه که نمیخوام، سنگ که نمیخوام تابه، الان هم دانشجویان تربیت معلم از منتقدترین افرادن نسبت به بوده. اما بحث ما روی تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی که بر پایه خون 400 هزار شهید و جانباز بنا شده، بحث تهذیبه. کار معلمی آدم مهذب میخواد، کار معلمی عشق به میهن میخواد، عشق به دانش آموز، عشق به فراگیر، حساس به ارزش ها. هر مملکتی انجارها و ارزش هاش محترمه، هر مملکتی هر کشوری ارزشاش محترمه. من نمیتونم کسی که نسبت به اینا حساس نباشه بیاد تو کار معلمی، مملکت مال خودش بدونه. اینا اساس ماست. خب نقد بکنه، اعتراض بکنه، حرفشو بزنه. بعضی از این حرفا هستن که کار رو درست میکنه. ما که فرض
رصد نکردید که مثلا ممکنه فرد به خاطر اینکه از دست ندادن موقعیت شغلی، البته من منظورم تبدیل شدن فرد به عنصر حالا ضد انقلابی و اینها نیست، به عنوانی که در سهم خودش بتونه ابراز نظر سیاسی بکنه تو فضای گفتمانی که انقلاب اسلامی داره، اما خب این ترس رو نداشته باشه که من موقعیت شغلیم رو، موقعیت آموزشی و تحصیلیم رو مجبورشم رها کنم و یه لاک محافظه کاری برای فرد ایجاد بشه.
بعید میدونم، چون مصاحبه گرای ما هم آدم پخته و آدم های مستخونداری هستن. یعنی حسن آموزش پرورشی ها، چون مصاحبه و فرایندش همش دست آموزش پرورشه. ما هیچ دخالتی تو این قصه دانشگاه نداره. میدونید که توی پذیرش، اعلام نیاز، تو غربالگری، توی مصاحبه ها، توی نهایی کردن اسامی و اعلام ما دخالتی نداره. تازه دانشجو هم که میاد پیش ما 4 سال که ما در خدمتش هستیم، بعد از 4 سال هم که میره باز در اختیار آموزش پرورشه. ما این حلقه وسط هستیم. اما حتی اگر دانشجویی پذیرش بشه و اون نفاق رفتاری یا حالا مثلا صحبت مطلوب برای مصاحبه گر بکنه، بازم مشکلی نیست، چون قرار این 4 سال بیاد پیش ما تربیت بشه. اگر ما عرضه تربیت این رو در طی 4 سال نداشته باشیم، پس دیگه فایده نداره. ما میگیم حتی اگر اونجوری هم جذب شده، یه فردی اونجوری اومده، اشکالی نداره، ما قراره تو این 4 سال روش تأثیر بذاریم. اولیات یک فرد میهندوست مؤمن متدین انقلابی و متعهد و تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تربیت بشه.
بله.
که انشالله سعی میکنیم بر اساس مفاد و ساحت های شیشگانه سند تحول بنیادین آموزش پرورش و بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری، افرادی تربیت بشوند که این افراد بتوانند در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی افرادی سالم، صادق، دنبال استقلال میهن و طرفدار عزت ملی، دشمن شناس، معنوی، اخلاقی و اهل علم و دانش باشن. این افراد با سلامت روانی، سلامت روحی و سلامت حتی گرایشی داشته باشن و دلشون به حال مملکت بسوزه، چون مملکت مال این هاست. این افراد افرادی هستن که ضمن این که خودشون صاحب این مملکتن، صاحبان آینده مملکت رو هم باید تربیت بکنن. خب حداقل ها رو باید داشته باشن.
خب بذارید آقای خنیفر این سوال ازتون بپرسم. ما به هر حال در یک کشوری هستیم که تعدد فرهنگی زیادی داریم، قومیت‌های مختلف، شهرهای مختلف، زبان‌های مختلف. این قطعاً می‌طلبه معلمانی تربیت بشن که برای این تعدد فرهنگی هم آمادگی داشته باشن. دانشگاه فرهنگی هم برای این بخش چیکار می‌کنه؟
سوال خوبی است. ببینید، البته ایران رو نمیگن تعدد فرهنگی، میگن کشور موزاییکی از لحاظ سیاسی یا کشور خوشه های فرهنگی. ما یه فرهنگ بیشتر نداریم، ایرانی. بعد که اسلام اومد شد ایرانی اسلامی. این فرهنگ ما فرهنگ ایرانی اسلامی و ولایی، اما خوشه های فرهنگی داریم. این خوشه های فرهنگی محترمه. تعامل بین خوشه های فرهنگی ایران خیلی بالاست. شما ازدواج ها رو ببینید، ارتباط ها رو ببینید. اما یه کاری که دانشگاه فرهنگیان از قدیم که تربیت معلم بوده داشته و الان هم داره، تأکید بر بین 60-70% بوم بومه، یعنی تربیت افراد بومی در بوم. خب این یه مقدار زیر سواله. بعضی اینو زیر سوال بردن، گفتن این باعث میشه افراد با فرهنگ عامه ایران آشنا نشن، اختلاط فرهنگی رو به خطر میندازه، بعد حریت ایران گرایی رو کم میکنه و تبدیل میکنه به استان گرایی و حتی تحزب گرایی و این قطاع فرهنگ یک دست. اینا ایرادایی که میگیرن برای این.
بله.
که شما بوم بوم خیلی خوب نیست هم همیشه که فرد همون استان برای همون استان نه، اجازه بدید بعضی در استانهای دیگه تربیت بشن.
بله.
کمان که ما دانشجوی داشتیم از سیستان و بلوچستان در اصفهان درس خوندن یا از اصفهان رفتن در کردستان درس خوندن، خیلی با برادران اهل سنت ارتباطهای خوبی برقرار شده. هم برادران اهل سنت در استانهای شیعه نشین متوجه کنه و ذات تشیع شدن، هم دوستان شیعه ارتباطات خوبی با بچهای اهل سنت، احناف، شوافه برای اینا بحثای مذهبی مناسکی، بحثای خوشهای فرهنگی کمک میکنه به اینکه ما یک دست بشیم. ما یه ایران بیشتر نداریم، تمام اقوام و ملتهای اون موزاییکی نگاه کردن یا خوشهای فرهنگی ایرانه.
بله.
منات ما ایرانه. ولی درسته، حالا این بحث بوم بوم کمک میکنه به اینکه فرد بهتر بتونه مثلا در بوم خودش، ولی ترجیح ما اینه که نباشن باز بهتره، یعنی اگه امکان باشه این اختلاط ایجاد بشه.
از اینکه وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادید سپاسگزارم. شما رو به خدا میسپارم.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. برنامه زیر رادیکال تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. پیشا پیش عید سعید فطر رو به شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد زکات فطریه امسال برای هر نفر 3 کیلوگرم گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینها به مستحق داده شود و اگر پولی به میزان بهای یکی از همین اقلام پرداخت شود کافی است. مبلغ زکات فطریه برای سال 1399 بر مبنای قیمت گندم مبلغ 10,000 تومان خواهد بود. شنوندگان عزیز همچنان با ما همراه بمانید با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه خواهد تا ساعت 22 با شما خواهیم بود.
السلام على أطفال الحجارة الأباس، السلام على مجاهدي الانتفاضة الإسلامية المباركة،
وانتقل لجميع المعذبين وأبناء الانتفاضة في فلسطين المغتصبة.
سوف يأتي يوم لن تجد فيه عظام إسحاق رابين ومناحيم بيجن مكانا أو ترابا لتدفن فيه في فلسطين. فدمي هذا العظام في الصحراء.
يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم قادم أنا قادم يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم قادم أنا قادم اطرش في الخنجر والحجر اسحب أعداءك كن حاسم أنا حزب الله ولن أهدأ جيش الأعداء أنا هازم أنا حزب الله ولن جيش الأعداء أنا هادم فسلاح اليوم هو لحمي أركان الظلم أنا هادم يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم قادم أنا قادم اضرب في الخنجر والحجر اسحب أعداءك كن حاسم سلام الأبطال من أرض جنوب الأحرار للقدس سلام الأبطال من أرض جنوب الأحرار قم للتحرير يا شعبي أحرق أعداءك بالنار يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم قادم أنا قادم اضرب في الخنجر والحجر اسحب أعداءك كن حاسم.
روز جهانی قدس رو گرامی می‌داریم به امید آزادی فلسطین و قدس شریف از چنگال صهیونیست‌های غاصب. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. میان برنامه نه به نقطه جوش در این لحظه تقدیم به شما میشه. پرهیز از مجادله، خوشرویی و صبر، حس انتقام و تلافی.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که امروز میخوایم بهش بپردازیم راجع به حس انتقام و تلافی کارهای ناپسند دیگران. عجب، اگر کسی بدی دید نباید بدی بکنه. من یه مثالی بزنم، بعضی ها دلشون مثل دریاست، مثل اقیانوسه. یه کوهی رو، یه صخره ای رو اگر ما وسط این اقیانوس و دریا بندازیم، یه موجی ایجاد میشه ولی زود آرام میشه. اما بعضی ها دلشون مثل نربکیه، وقتی یه قن رو محکم داخلش میندازن، از لبهای این نربکی سرازیر میشه، چای میریزه این بر اون وقت، انقدر دلشون کوچیکه. کسی به ما بدی کرد، ما بدی رو با بدی پاسخ ندیم، حس انتقام نداشته باشیم، حس تلافی کردن رو نداشته باشیم. خب ببینید، اگر ما این کار رو انجام بدیم تازه میشیم مثل او. ببخش تا خدا هم تو رو ببخشه. خب حالا این حس انتقام، این تلافی کردن کار ناپسند شخص مقابل رو هم باید ما مراقب باشیم، انتقام جو نباشیم، خشم مقدس داشته باشیم اما انتقام جو نباشیم. خشم مقدس اینه که نسبت به دشمنان دین، کسانی که واقعا دارن ظلم میکنن، بله ما باید بریم انتقام بگیریم، انتقام بگیریم کسانی که کودکان مظلوم رو در یمن میکشن، بله این باید انتقام گرفته بشه. که الحمدلله میبینیم که حزب الله و نیروهای بسیجی، نیروهای واقعا با دل و جرأت، خیلی سریع تلافی میکنن. همین درسته، این خشم مقدسه. اما ما ها که در کارهای روزمره خودمون هستیم، تا میتونیم باید دست از انتقام و تلافی برداریم. حالا نکته بعد اینجاست، اگر کسی خواست انتقام بگیره، تلافی بکنه، ما چجوری بخوایم جلوشو بگیریم، چجوری بخوایم کنترل بکنیم؟ خیلی اینجا دیگه بحث مهم میشه، که من باید یه هنری داشته باشم، یه مهارتی داشته باشم، بتونم عذرخواهی بکنم یا نه بتونم وساطت کنم که آقا این انتقام رو انجام نده، این تلافی رو انجام نده. خدا میدونه چقدر خانواده ها به آسایش و آرامش میرسن، چقدر باعث میشه که زندگی ها آرام بشه و چقدر کمتر خون ریخته میشه، کمتر ظلم اتفاق میفته. پس سعی بکنیم هم نسبت به دیگران حس انتقام و تلافی رو نداشته باشیم، هم از اون طرف اگر کسی خواست این کار رو بکنه، بتونیم مدیریت بکنیم این رفتارش رو. و چقدر ثواب داره کسی بتونه برای اصلاح قدم برداره. انشالله که خدا به ما توفیق بده بتونیم این موارد رو خوب توجه کنیم و خودمون رو خوب کنترل بکنیم. موفق باشید، خدا نگهدار.
خدا همیشه بنده هاشو به تواضع و فروتنی تشویق کرده. مدام گفته بنده من نبینم مال دنیا تو رو به خودت مغرور کنه. تو هر چی که داری از منه و به من برمیگرده. بخوام میدم، بخوام میگیرم. اما با این حال خیلی همون تا به جایی میرسیم یادمون میره و دیگه خدا رو هم بندگی نمی کنیم. فکر میکنیم عالم و آدم رو انگشت ما میچرخه و هیچ کس قدر ما لایق احترام نیست و ارزش نداره. اما کافی خدا نخواد، کافی خدا بگیر ازمون. اون وقته که میفهمیم شخصیت و انسانیت و کرامت آدما به جیبشون نیست، به دل و اخلاقشونه.
خب دوستان عزیز، شنونده میان برنامه نه به نقطه جوش تقدیم به شما شده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. نوبت به ترتیل خوانی قرآن کریم میرسه.